استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز شما خوش. زرغون منگل با تازه‌ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. رئیس اجرایه حکومت افغانستان میگوید اقدامات عملی برای مسئولیت خبرنگاران روی دست است. در این حال مسئولین رسانه ها گفتند در عمل تا حال هیچ برنامه برای مسئولیت خبرنگاران موجود نیست. از جنجال های جاری میان اسرائیل و ایران نیز می شنوید. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم سید سمی عباس.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. وزیر دفاع امریکا می گوید وقایع اخیر مخصوصا کشته شدن ژورنالیستان در افغانستان نشان می دهد که امریکا و جامعه جهانی چرا در این کشور هستند. مقامات امنیتی اروزگان می گویند در بعضی از ولسوالی های این ولایت در جریان عملیات بیش از 250 مخالف مسلح کشته و زخمی شدند. در مرکز ارمنستان یریوان صدها مظاهره کنند در راه بزرگی را که به میدان هوایی وصل می شود مسدود کردند. تفصیل خبرها. تحقیق کننده خاص سازمان ملل متحد در بخش آزادی بیان حمله روز دوشنبه بر خبرنگاران در کابل را به شدیدترین الفاظ محکوم کرد. در نتیجه دو حمله انتحاری در ششترک در شهر کابل 9 خبرنگار کشته شدند. دیوید کای دیروز در اعلامیه از شهر ژنو سوئیس حمله روز دوشنبه را حمله بر آزادی بیان و حمله بر حق آگاهی مردم خواند. تحقیق کننده سازمان ملل متحد برای آزادی بیان همچنان از حکومت افغانستان خواست تا عاملان این حملات را دستگیر و به پنجه قانون بسپارند. در دو حمله انتحاری روز دوشنبه به شمول 9 خبرنگار و عکسبردار 29 نفر کشته شدند. در جمع خبرنگاران کشته شده 3 خبرنگار رادیو آزادی نیز شاملند. وزیر دفاع آمریکا میگوید وقایع اخیر مخصوصا کشته شدن ژورنالیستان در افغانستان نشان میدهد که آمریکا و جامعه جهانی به چه دلیل در افغانستان حضور دارند و با مقابل چی مبارزه میکنند. جمعتی است که در وقت ملاقات با وزیر دفاع مقدونیه صحبت میکرد اظهار داشت ما در پهلوی مردم افغانستان و حکومت افغانستان استاده هستیم و ماموریت ناتو دوام خواهد کرد تا یک راه حل سیاسی به بحران افغانستان پیدا شود. مقامات امنیتی اروزگان میگویند در بعضی از ولسوالی های این ولایت در جریان عملیات تحت نام نصرت 250 مخالف مسلح کشته و زخمی شدند. قمندان لوای 4 پیاده در اروزگان دگروال رحمت شاه قیمتی بر رادیو آزادی اظهار داشت که این عملیات از 25 روز به این سو در اروزگان خاص مرکز ولایت ترینکوت و ولسوالی چوری دوام دارد و افزود
جامان که ماسیبه وکو دی 250 نفر څخه زیات دوی تمرجب لا وختی ده په دا نصرت عملیاتو کې چې فعلا هم دوام لري افغان سرتری هم په دا 15 ورځو کې جامان دی پولیسو او امنیتی ملی دی لس څخه زیات نه دي او لس نفر زخمیان له حمله رو
با گفته دگروال قیمتی در بین کشته شدگان قمندانان شناخته طالبان هم شاملند. طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. مقام های امنیتی ولایت کاپیسا می گویند در عملیات نظامی زیر نام قهر سیلاب در این ولایت 45 جنگجوی طالبان به شمول 5 فرد کلیدیشان کشته شدند. محمد رازق یعقوبی قمندان امنی ولایت کاپیسا می گوید این عملیات که حمایت نیروهای هوایی را نیز با خود داشت در پاسخ به حملات پیهم انتحاری حراس افغانان در کابل که در خبرنگاران و افراد ملکی جان باختند از سوی نیروهای مشترک دولتی در ولسوالی تگاب انجام شد. قمندان امنی ولایت کاپیسا تایید میکند که در این عملیات که شب گذشته انجام شد 4 سرباز نیروی امنیتی نیز زخم برداشتند. طالبان مسلح در این مورد تاکنون چیزی نگفتند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. در مرکز ارمنستان یریوان صدها مظاهره کننده راه بزرگی را که به میدان هوایی این شهر وصل می شود مسدود کردند. بعد از آن که رهبر مظاهرات در این کشور نیکول پاشینیان در پارلمان به حیث صدر اعظم رأی اعتماد نگرفت و از طرفداران خود خواست که دست به اعتراض بزنند. قوای امنیتی در اطراف میدان هوایی یریوان جابجا شدند. در مناطق دیگر شهر یریوان شاگردان دست به راهپیمایی زده و به سمت پوهنتون و دیگر مکاتب رفتند که محصلین و شاگردان دیگر را دعوت کنند که با آنها همراه شوند. پاشینیان خودش با یک گروه بزرگی از مظاهره کنندگان همراه شده و توسط لاود اسپیکر از طرفداران خود خواست که مانع حرکت موترهای وزارت دفاع و دیگر ادارات عاجل نشوند. و همچنان خواست دو راه استراتژیک را که از طریق آنها قوای این کشور در منطقه ناگورنو قره‌باغ اکمال می شوند بسته نکنند. روز اول ماه می پارلمان ارمنستان در مورد نیکول پاشینیان رئیس صدر اعظم رای گیری کرد، ولی او نتوانست اکثریت را به دست آورد. طبق قانون اساسی ارمنستان در این مورد باید رای گیری دیگر هم در پارلمان صورت بگیرد که این رای گیری در 8 می برگزار خواهد شد. مراکش اعلام کرد که رابطش را با ایران به خاطر حمایت تهران و حزب الله لبنان از جنبش موسوم به جبهه پولیساریو قطع کرده است. ناصر بوریتا وزیر خارجه مراکش گفته است که سفیر مراکش ایران را ترک کرده و سفارت این کشور در ایران هم به طور فوری بسته می شود. وزیر خارجه مراکش اعلام کرده گروه حزب الله لبنان که متحد ایران به شمار می آید با جبهه پولیساریو در ارتباط است و سفارت ایران در الجزایر نیز زمینه دیدار این دو گروه را فراهم کرده است. ایران هنوز در این مورد واکنش نشان نداده است. یا قانونگذار ارشد ایران هشدار داده است که کشورش علیه آنچه که او تجاوز اسرائیل در سوریه نامید اقدام خواهد کرد. علاءالدین بروجردی رئیس کمیته امنیت ملی مجلس ایران پس از دیدار با بشار اسد رئیس جمهور سوریه در جریان سفر دو روزه‌اش به دمشق گفت که پاسخ هر گونه تجاوز به ایران را به موقع خواهند داد. پیش از این در حملات راکتی در این هفته 26 شبه نظامی که بیشترشان جنگجویان ایرانی مستقر در یک پایگاه نظامی سوریه بودند کشته شدند. هیچ کشور مسئولیت حملات راکتی 29 اپریل را به عهده نگرفته است. پایان اخبار.
ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. رئیس اجرایه حکومت افغانستان می گوید اقدامات عملی برای مسئولیت خبرنگاران روی دست است. در این حال مسئولین رسانه ها می گویند در عمل تا حال هیچ برنامه برای مسئولیت خبرنگاران موجود نیست.
اول باید پیگیری شود که چرا به طور مثال در یک ساحه که او را اینا گرین زون می گه یا ساحه سبز می گه دو چندین بار مسلسل یک واقعه به وقوع پیوسته.
از جنجال‌های جاری میان اسرائیل و ایران هم می شنوید. صدر اعظم اسرائیل گفته است
They actually have this capability, a pretty advanced capability to manufacture nuclear weapons.
مقامات ایران چی می گویند؟
تعرض رژیم صهیونیستی به چنین حضوری طبیعی است که این حق پاسخ رو برای جمهوری اسلامی ایران محفوظ نگه خواهد داشت.
برنامه هفتوار کاروان زهر را نیز می شنوید، با ما باشین. با سلام دوباره و روزتان بخیر شنونده های گرامی، زرغونه منگل هستم. رادیوی آزادی را مشنوین. پرودوسر برنامه های روشان در بخش تکنیک با ما همکاری دارم. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. رئیس اجرایی حکومت افغانستان در نشستی که امروز به پیشواز از روز مطبوعات دایر شده بود گفت که اقدامات عملی بر مسئولیت خبرنگارا روی دست گرفته خواهد شد. به گفته آقای عبدالله، حادثه روز دوشنبه بر تمام مردم افغانستان یک رویداد تکان دهنده و متاثر کننده بود. ولی مسئولین برخی نهادهای حامی خبرنگارا میگن که حکومت از سالها به این طرف برای تامین امنیت خبرنگارا و وعده های داده ولی عمل نمی کنه و نکرده. همکارم نصرت پارسا در استدیوی کابل است، موضوع را دنبال کرده. آقای پارسا سلام به شما، امیدوار استم از شوک دو روز پیش اقلا کمه بهتر شده باشین. لطفاً در مورد اظهارات امروز آقای عبدالله بگوین.
امروز به پیشواز از 3 می روز جهانی مطبوعات یک نشست در وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان دایر شد و در این نشست عبدالله رئیس اجرائیه شرکت کرد و آقای عبدالله گفت که حمله‌ای که روز دوشنبه صورت گرفت یک حمله خونین و تکان دهنده برای تمام مردم افغانستان و به خصوص حکومت افغانستان بود. آقای عبدالله گفت که در روزهای آینده اقدامات اینی اعلان خواهد شد که بر اساس از او مسئولیت خبرنگاران تامین خواهد شد. اینی این بار آقای عبدالله اصطلاح گفت برخلاف وعده های قبلی این بار حکومت تعهد داره و در این باره او گفت که با رئیس جمهور هم صحبت شده تا اینکه یک اقدام جدی روی دست گرفته شود. آقای عبدالله بیشتر در این مورد و همچنان در مورد حادثه روز دوشنبه گفت.
خبرنگارانی که حداقل با نیمه از این تعدادی که به شهادت رسیدن با 6 نفرشان ما شخصا آشنا بودیم، به همراه ما همسفر بودن، ایره قبول بکنیم که یک طرف قضیه اگر قبول مسئولیت ماست به ایش حکومت به صورت کل که همه ما مسئولیت باید بپذیریم و این مسئولیت ماست در قبال شهروندان این کشور. بالای ما هم بسیار سخت تمام میشن، اما او رنجی را که خانوادهشان میکشن و خانوادهشان میبینن و دوستانشان که شب و روز به همراه زنا سر و کار دارن و او تشویشی را که همراهانشان دارن او را هم باید ما درک کنیم.
از سوی دیگه صدیق الله توحیدی یکی از مسئولان کمیته مسئولیت خبرنگاران در این نشست حضور یافته بود، گفت که همه ساله ما از روز جهانی مطبوعات یعنی که فردا است روز تجلیل میکردیم، اما امسال تجلیل وجود نداره، فقط به عنوان یک روز خونین امروز مراسم در این مورد برپا شد. آقای توحیدی همچنان از نهادهای امنیتی انتقاد کرد که نتانستن امنیت خبرنگاران را تامین بکنن. آقای توحیدی همچنان گفت
ما 3 می را تجلیل نمی کنیم. 3 می یا روز بین‌المللی آزادی مطبوعات روز غم‌انگیز و پر از آلام و مصیبت است. خانواده رسانه‌های افغانستان به صورت مستقیم مورد حمله قرار گرفتن، به ضعف نهادهای امنیتی حکومت افغانستان انگشت بگذاره، با او از خانواده هایی که جز یک نانآور هیچ چیز دیگه نداشتن و در حمله انتحاری به شهادت رسیدن به اونا رسیدگی کنیم.
این در حالی است که روز دوشنبه یک حمله خونین، 2 حمله صورت گرفت که در حمله اول شمار از نظامیان و غیر نظامیان کشته و زخمی شدند، اما در حمله دومی حدود 9 تن از خبرنگاران افغان شهید شدند که 3 تن از خبرنگاران رادیو آزادی هم شامل از اینا بودند که متاسفانه هنوز هم جامعه رسانه‌ای افغانستان سوگوار و اندوهگین هستند. بله،
با تشکر از شما آقای پارسا. شنونده عزیز، در حالی که رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز گفته که اقدامات عملی بر مسئولیت خبرنگارا روی دست گرفته خود شد، شماری از مسئولین رسانه ها در افغانستان میگن که در عمل تا حال هیچ برنامه بر مسئولیت خبرنگارا دیده نمیشه. دانش کروخیل رئیس آژانس خبری پژواک در صحبت با رادیو آزادی گفته که بعضی پلان ها و طرح‌های وجود دارند که اگر حکومت اونا را عملی کنه مسئولیت خبرنگارا تامین خواهد شد. باز هم همکارم نصرت پارسا با آقای کروخیل مصاحبه کرده و در آغاز ازش پرسیده که آیا تعهد حکومت برای تامین مسئولیت خبرنگارا عملی خواهد شد؟
متاسفانه مسئولین حکومتی ما وقتی که یک حادثه صورت بگیره اینا به اصطلاح بعد از او با بعضی اقدامات میکنه که ما ایران به اصطلاح درک نمیکنه که دشمن مردم افغانستان بازمو طریقه را که اینا میخواه که به اصطلاح بعد از او شوار شوه و جلوگیریش بگویه او از یک طریقه دیگه استفاده میکنه و او همو تکتیک جنگ را تغییر میده. دیگه ای را ببینیم که اینا واقعا باز امی گپ های را که امروز زده شده یا وعده های را که داده شده ای در عمل یک نتیجه مثبت را میده
در شرایط کنونی. در وضعیت فعلی با مزرعت کروخیل صاحب، در وضعیت فعلی بعد از حمله بر تکرار حملات مشابه حکومت و نهادهای امنیتی چه اقدامات عاجل را باید انجام بدن؟
اول باید پیگیری شود که چرا به طور مثال در یک ساحه که او را اینا گرین زون میگه یا ساحه سبز میگه در او یک بار نیز چندین بار مسلسل یک حادثه یا یک واقعه به وقوع پیوسته، اینا باید اول بسیار فشار بیاره بالای ارگانهای کشفی خود که به ایجا کدام مشکل کدام خالیگاه کلان وجود داره در پهلوی از او. اینا باید به مو قوتهایی که در ساحه هستن کسایی که واقعا امنیت مردمی را میگیره بالای اونا امو به اسلام چی خود توجه خود بالایشان زیاد کنه و اونا را قانع بکنه که اونا به خاطر تامین امنیت مردم کوشا باشه و اونا باید یعنی هر لحظه کوتاهی نکنه و اونا باید به مسئولیت خود
آقای کروخیل. امروز رئیس اجرایی همچنان برخی ملامتی و ضعف‌های را به نحو پذیرفته در نشست امروز گفته که ضعف‌های وجود داشته، چقدر با توجه به این صحبت‌ها و اطمینانشان برای مسئولیت خبرنگاران چقدر امیدواری وجود داره که حکومت آنچه را که وعده کرده برای تامین امنیت خبرنگاران انجام بتن؟
اینا تنها در وعده مانده، در عمل مردم افغانستان تغییری را ندیده که به اصطلاح یقین پیدا کنه که با این تغییر یا با این روش جدید اینا همو امنیتش تامین میشه. خدا کنه که همی وعده های جدید حکومت افغانستان وعده های باشه که اونا در تامین امنیت نه تنها ژورنالیست ها بلکه در تامین امنیت مردم مظلوم ما مفید واقع گردد.
دانش کروخیل رئیس آژانس خبری پژواک بود که گفت اول باید این مسئله پیگیری شود که چرا تروریست ها تانستن یک بار نی، دو بار نی، چندین بار خود به گرین زون یا امن‌ترین منطقه کابل برسانن و حملات مرگبار و خونین مثل عملی روز دوشنبه را انجام بدن. حال ساعت 1:15 است. همکارم آرزو غیاسی با خبرهای اقتصادی با شماست.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی بر کاریابی عاجل و رشد متداوم تاکید کرده و گفته که اجماع برای اقتصاد تولیدی به کار است و باید به یک کشور صادراتی تحول کنیم. بر اساس اعلامیه منتشر شده سوی ارگ ریاست جمهوری، رئیس جمهور غنی دیروز در کنفرانس ملی کار همچنان تاکید کرده که در میان سکتورهای زراعت، صنایع معدن، خدمات و ساختمان توازن ایجاد گردد، چون به گفته وی اگر توازن نباشد افغانستان به انکشاف تداوم دست نمی‌یابد. رئیس جمهور با اشاره به عدم توازن صادرات و واردات کشور گفته که واردات ما 7 برابر صادرات است و این وسیله پیشرفت نه بلکه رکود را نشان می‌دهد. وی همچنان گفته که حکومت وحدت ملی اراده محکمه سیاسی برای توازن بین تشبث و تامین حقوقی اقشار کارگر دارد. ریاست تجارت ننگرهار می‌گوید که علاقه‌مندی مردم این ولایت به صنعت و سرمایه گذاری در این بخش بیشتر شده است. شیرالم املوال رئیس تجارت ننگرهار امروز به رادیو آزادی گفت که به دلیل ناامنی ها و مسدود شدن راه تجارتی با پاکستان مردم در بخش تجارت دل زده شدند، اما وی افزود که مردم این ولایت در ایجاد فابریکه و رشد صنعت دستاوردهای جدید دارند. به گفته آقای املوال در این سکتور 35 میلیون دلار هزینه شده و 2000 کارگر در آن مصروف کارند. این هم نرخ برخی از مواد عمده خوراکی در بازار کابل. یک بوری آرد قزاقی 1080 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1560 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سره 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی، یک لیتر پترول 44 افغانی و یک لیتر دیزل هم 44 افغانی به فروش می رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در بازار چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 70 افغانی و 40 پول، یک یورو 84 افغانی و 20 پول، یک پوند انگلیسی 95 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 70 پول، یک درهم امارات 19 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 12 افغانی و 10 پول و 1000 روپیه پاکستانی 587 افغانی.
باز هم خوش آمدین. حال توجه کنین به یک گزارش مهم بین المللی. یک قانونگذار ارشد ایران هشدار داده که کشورش علیه چیزی که او تجاوز اسرائیل در سوریه نامیده اقدام خواهد کرد. علاءالدین بروجردی رئیس کمیته امنیت ملی پارلمان ایران پس از دیدار با بشار اسد رئیس جمهور سوریه در جریان سفر خود به دمشق گفت که پاسخ هر گونه تجاوز به ایران را به موقع خود دادن. این موضوع بعد از او اراحه شده که در حملات راکتی در این هفته 26 به نظامی که بیشترشان جنگجویای ایرانی که مستقر در یک پایگاه نظامی سوریه بودن کشته شدند. همکارم ستار فروغ امی موضوع را دنبال کرده و در استدیوز ستار جان لطفاً بگوین که علاودین بروجردی بیشتر چی گفته؟
زرغونه جان سلام به شما و شنونده ها. علاودین بروجردی رئیس کمیته امنیت ملی پارلمان ایران که دیروز پس از ملاقات با بشار اسد رئیس جمهور سوریه در دمشق صحبت میکرد گفت ایران بر ضد آنچه که او تجاوز اسرائیل در سوریه خواند اقدام خواهد کرد. بروجردی گفته است به هر نوع تجاوز بر ایران در زمان مناسب پاسخ خواهند داد. رئیس کمیته امنیت ملی پارلمان ایران افزود
تعرض رژیم صهیونیستی طبیعی است که این حق پاسخ رو برای جمهوری اسلامی ایران محفوظ نگه خواهد داشت و ما در زمان و مکان مناسب پاسخ لازم رو خواهیم داد.
وی به ادامه گفت که حضور مشاورین نظامی ایران در سوریه ربط به اسرائیل ندارد. بروجردی در این مورد بیشتر گفت
حضور مستشاری جمهوری اسلامی ایران در سوریه هیچ ربطی به رژیم صهیونیستی ندارد. ما با هماهنگی و دعوت دولت سوریه در این کشور به عنوان یک کشور دوست و همپیمان حضور داریم و حتما در آینده هم همه تجربیات خود رو در اختیار ارتش و دولت سوریه قرار خواهیم داد.
این اظهارات رئیس کمیته امنیت ملی پارلمان ایران پس از آن است که در حملات راکتی در این هفته 26 شبه نظامی که بیشتر آنها جنگجویان ایرانی مستقر در یک پایگاه نظامی سوریه بودند کشته شدند. هیچ کشور مسئولیت این حملات را که روز یکشنبه صورت گرفت بر عهده نگرفته است. اسرائیل اخیراً بارها به ایران علیه افزایش حضور نظامیش در سوریه هشدار داده است.
خب واقعاً اظهارات آقای بروجردی تند است و تنش‌ها بین دو کشور هم تیره به نظر می رسد. ستار جان آیا اسرائیل در مورد اظهارات آقای بروجردی رئیس کمیته امنیت ملی پارلمان ایران تا حال کدام عکس‌العمل نشان داده؟
اسرائیل تا حال به این سخنان علاودین بروجردی رئیس کمیته امنیت ملی پارلمان ایران واکنش نشان نداده است. اما بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل پیش از این به CNN گفته بود که اسرائیل در تلاش جنگ با ایران نیست. طوری که پیشتر گفتم اسرائیل قبلا بارها به ایران علیه افزایش حضور نظامیش در سوریه هشدار داده است.
Israel has many friends and allies.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
قبل از ادامه برنامه همکارم ایمل سنجیده مرور داره بر روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر روی وضعیت امنیتی و حادثه خونین روز دوشنبه کابل تبصره نمودند. روزنامه دنیا نوشته که حملات خونبار کابل به هدف محدود ساختن آزادی بیان صورت گرفته است. در ادامه گفته شده که این طور برداشت می شود که بعد از این رسانه ها تلاش نخواهند کرد تا تصاویر اولیه حملات و حادثات را بازتاب بدهند. در مطلب همچنان نوشته شده که بر اساس قانون اساسی افغانستان حق دسترسی به معلومات و آزادی بیان حق هر شهروند افغانستان می باشد و مطابق با قرارداد چهار جانبه ژنو هیچ کس حق ندارد که بالای خبرنگاران حمله نماید. روزنامه سرخط از قول اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان نوشته که از حکومت می خواهد تا مقرره مسئولیت خبرنگاران و رسانه ها را هر چه زودتر آماده سازد و گفته شده که تنها با تقبیح گفتن و پذیرفتن مسئولیت حمله سوی مخالفان قناعت نمی کنند. روزنامه آرمان ملی در یک مطلب روی حادثه روز دوشنبه پرداخته و گفته شده که در عقب تمام این واقعات دردناک در افغانستان نظامیان پنجابی پاکستان قرار دارد. این پلانهای شوم توسط ISI ترتیب می شود و ملاهای پاکستانی تحت پوشش دین مقدس اسلام نوجوانان را فریب می دهند که با انتحار کردن به جنت می روند و افغانان را به قتل می رسانند. روزنامه ویسا در سرمقالهش نوشته که حکومت برای ناامنی های موجود در افغانستان چه جواب دارد. در مطلب گفته شده که بر علاوه قتل های عامی که صورت می گیرد قتل های مرموز نیز از سالها بدین سو در افغانستان صورت می گیرد. بعد از حکومت داوود خان خان تا حال مردم شاهد اردو نو قتل در این سرزمین بودند. در اخیر سرمقاله گفته شده که زمانی که سخنگویان حکومت در میزها حضور پیدا می کنند، توجیهات را برای این نوع حملات ارائه می کنند که منطق اصلا آن را نمی پذیرد و این مسئولیت حکومت است و از آن جلوگیری نماید و اگر نمی تواند خوب خواهد بود که امانت ملت که همانا رأیشان از دوباره به مردم بازگرداند. روزنامه مسیر هم روی همین موضوع در یک مطلبش تبصره نموده است و گفته شده که حمله برای خبرنگاران جنایت جنگی است و عاملین آن باید به پنجه قانون سپرده شود. و روزنامه دولتی انیس هم روی وضعیت امنیتی به نقل شورای وزیران نوشته که مسئولان امنیتی بیشتر از پیش به تامین امنیت مردم و جلوگیری از حوادث تروریستی توجه نماید. در مطلب از قول دکتر عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفته شده که تروریستان دشمن همه مردم افغانستان هستند، تفکیک نظامی غیر نظامی قوم مذهب و منطقه پیش آنان وجود ندارد و به هیچ معیار و ارزش اسلامی و انسانی حقوق بشری باور ندارند.
یک انجینیر ژاپنی ربات را ساخته که به موتر تبدیل میشه. جاوید نعیمی جزئیات داره.
تا حالا ربات را که به موتر تبدیل می شود در فیلم به نام ترانسفارمر دیده بودند، اما در ژاپن واقعا چنین ربات ساخته شده. این ربات 3.7 متر ارتفاع دارد و می تواند در کمتر از یک دقیقه به موتر مبدل شود. سرعت آن در صورتی که ربات و یا موتر باشد 100 متر در ساعت است، اما کینجی ایشادا رئیس اجرایی شرکت ربات سازی بریو می گوید تلاش نهایی می کنند تا سرعت حرکت این ربات را تیزتر سازند. تمامی ربات های کنگام کودکی هم در فیلم ها دیده بودم همین گونه بودند و تغییر شکل می دهند یا با همدیگر وصل می شوند و در نتیجه با داشتن سرنشین به وسیله دیگر تغییر می کنند. تا هنوز نرخ برای این ربات جالب تعیین نشده، اما انتظار می رود یک بازیچه خیلی گرانبها باشد.
از پیام های شما.
آشیام مجاید هستم از ولایت پروان ولسوالی سیاوگرد قربان. تسلیت می گوییم به تمام فامیل شهدا، تمام کارکنان رادیو آزادی، با همه مسلمانایی که در افغانستان با صداقت خود احساس اسلام میکنند که ما مسلمان هستیم. این خبرنگارا اولاد تمام ملت بود یا جگرگوشه های ما بود. از قلب خودم خون فواره کده، از چشمایم خون جاری است. یک یهودیده است، یک خون. یا اولاد ملت بود یا به ملت خدمت میکنند. هر کسی که یارا کشته به روز محشر جواب ده خون از این مسلمان ها باشه.
نصرت هستم از رسول طلبه و کامون تمام گرفتیم. ما به عموماً مردم افغانستان میگم که او مردم شما کی هستی؟ در کجا زندگی میکنی؟ و دشمنتان کی هست؟ این تهارات میشه، این فجارات میشه، مردم کشته میشه، کی کشته میشه؟ مسلمان هستیم، امی افغان هستیم، از امی یک وطن هستیم، کشته میشیم، دشمن خود خود مشناهیم تیر خدا بودیم. امروزی کارمندار شما ای بیادرهای دیگه کل ازی که شهید میشه کشته شده. جیر خون هستیم، بسیار درد داریم، به این درد داریم که میگیم چرا کشته میشیم ناک ناک. جهان معلوم است که ما افغان هستیم، افغانستان هستیم، اما در این خاطر جسام ما معلوم نیست.
به تمام کشور مظلوم افغانستان مظلوم و بیچاره تسلیت از نمایم. اینو برادرای ما، اولادای ما خدمت مردم بیچاره افغانستان میکردن. رادیو آزادی از ولایت فرا با شما با تماس شدیم. هرگاه حملات انتحاری در افغانستان صورت میگیرد، رهبران حکومت وحدت ملی آن را تقبیح می نماید و تسلیت عرض می کند. تا چه وقت انتظاری کشت کشتارهای ملت بکشد؟
شنونده عزیز، بازرگا میگن از مردها بانه گرد، از نامردها بانه درد. نامردها همیشه باعث درد و رنج مردم میشن، ولی مردها، مردم شریف، هم در زندگی و هم حتی بعد از مرگ خود چیز نیک به جا میمانن. همکار شهید ما عبادالله حنانزی که برنامه های کاروان زهر تهیه می کرد، قبل از شهادتش به روز دوشنبه در حمله انتحاری کابل آخرین قسمت برنامه کاروان زهر تهیه کرد و شهید شد. این برنامه را که آخرین برنامه تهیه شده توسط عبادالله حنانزی است تا لحظات بعد میشنوین. ولی حال ساعت 1:30 است. همکارم سید سمی عباس با سرخط خبرها با شماست.
وزیر دفاع امریکا جیم ماتیس میگوید وقایع اخیر مخصوصاً کشته شدن ژورنالیستان در افغانستان نشان میدهد که امریکا و جامعه جهانی به چه دلیل در افغانستان حضور دارند و با مقابل چی مبارزه میکنند. مقامات امنیتی ارزگان میگویند در بعضی از ولسوالی های این ولایت در جریان عملیات تحت نام نصرت 250 مخالف مسلح کشته و زخمی شدند. مقام های امنیتی ولایت کاپیسا اظهار می‌دارند در عملیات نظامی زیر نام قهر سیلاب در این ولایت 45 جنگجوی طالبان به شمول 5 فرد کلیدیشان کشته شدند. در مرکز ارمنستان یریوان صدها مظاهره کننده راه بزرگی را که به میدان هوایی این شهر وصل می‌شود مسدود کردند. یک قانونگذار ارشد ایران هشدار داده است که کشورش علیه آنچه که او تجاوز اسرائیل در سوریه نامید اقدام خواهد کرد. و مراکش اعلان کرده است که رابطش را با ایران به خاطر حمایت تهران و حزب الله لبنان از جنبش موسوم به جبهه پولیساریو قطع کرده است.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، باز هم برنامه کاروان زهر است و من عبادالله حنانزی در این برنامه با شما هستم. معنیت مبارزه علیه مواد مخدر میگوید که در چوکات پلان عملیاتی نصرت، پلیس مبارزه علیه مواد مخدر علیه قاچاقبران و کارخانه های تولید مواد مخدر در سطح کشور اقدامات جدی خواهند کرد. قبل از اینکه به تفصیل این و چندین موضوع دیگر بپردازیم، میریم از همکار ما نیلاب نظری میشنویم که در یک هفته گذشته در بخش مواد مخدر چه رویدادهایی رخ داده است. با من باشید.
مرکز ادلی و قضای مبارزه علیه مواد مخدر میگوید در ماه حمل سال جاری 53 قضیه مربوط به قاچاق مواد مخدر جهت تحقیقات به این مرکز مواصلت ورزیده است. در خبرنامه این مرکز آمده است که به شمول یک زن، 4 کارمند دولت و یک ایرانی 65 تن در پیوند به این قضایا دستگیر شده اند. مسئولان این مرکز میگویند که بیشتر قضایای مذکور مربوط به دستگیری قاچاقبران مواد مخدر از طریق میدان هوایی حامد کرزی می باشد. قابل یادآوری است که در یک ماه گذشته به شمول یک زن 28 تن از سوی محکمه ابتدایی و 23 تن از سوی محکمه استیناف و مرکز اطلی و قضای مبارزه علیه مواد مخدر به زندان محکوم شدند. پلیس ننگرهار در یک هفته گذشته 215 کیلوگرم مواد مخدر را کشف و ضبط کردند. حضرت حسین مشرقی وال سخنگوی قماندانی امنی ولایت ننگرهار به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت این مواد در عملیات جداگانه پلیس از ولسوالی های دوربابا، بهسود و سرخرود ولایت ننگرهار به دست آمد.
در یک هفته گذشته 215 کیلوگرم مواد مخدر مختلف و نو کشف و 5 تن به اتهام قاچاق آن دستگیر شدند. این مواد در ولسوالی های دوربابا، بهسود و سرخرود به دست پلیس افتاده است.
قابل یادآوری است که پلیس ننگرهار از یک ماه به این سو در هماهنگی با سایر ادارات امنیتی کمپاین تخریب مزارع کوکنار را آغاز کردند. در نتیجه این کمپاین تا حال صدها جریب زمین از وجود کوکنار پاکسازی شده و نوز نیز ادامه دارد. و رویداد اخیر هفته نیز این که پلیس هرات در نتیجه چند مورد عملیات 20 کیلوگرم هیروین را کشف و ضبط کرد. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی قماندانی امنی هرات به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت هیروین کشف شده در ناحیه پنجم هرات در یک کارخانه جاسازی شده بود که از سوی پلیس کشف شد.
مواد به دست آمده مقدار 19 کیلو و 400 گرام هست که اینا کشف و ضبط شده، ولی تا به حال در پیوند به رویداد کسی بازداشت نشده و عاملین ازو شناسایی شدن تحت تعقیب پلیس قرار دارن.
این در حالی است که دو هفته پیش نیز پلیس هرات سه تن را به اتهام قاچاق 250 کیلوگرم تریاک دستگیر کردند که می‌خواستند آن را به ایران قاچاق کنند.
جهان سپاس هست همکارم نیلاب نظری که رویدادهای مهم یک هفته گذشته را برایتان ارائه کرد. در ادامه برنامه این مطالب را برایتان آماده ساختیم. این مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله میگوید که با شامل شدن مبارزه علیه مواد مخدر در عملیات نصرت از تمامی امکانات و ظرفیت های نیروهای افغان به خاطر از بین بردن مواد مخدر استفاده خواهند کرد.
جز عملیات نصرت شدیم که عملیات طولانی در ولایت صورت میگیرد.
همزمان با آغاز فصل جمع‌آوری حاصلات کوکنار در ولایات جنوب و جنوب غربی کشور، شمار زیاد از جوانان به علت مشکلات اقتصادی با پذیرفتن خطر به خاطر نش زدن به این مناطق می روند.
در شهر درس می خواندم، اما حالا به خاطر نش زدن به گرشک می رویم.
مطالب و موضوعات دیگر هم داریم. اگر تا اخیر برنامه با من باشید، درامه زیبایی را نیز خواهید شنید.
چطور برای تمام آمد این جامعه بچه؟ شش مای دواز که گل مادر، شش مای دواز که بچه. خدایا تو پرسان من از این پدری کنی. خدایا خدا هم دا توی بطه من از وطن ما گم کن. خدایا
شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و من عبادالله هنانزی در این برنامه با شما هستم. وزارت داخله افغانستان میگوید که به اساس پیشنهاد آنان، مبارزه علیه مواد مخدر شامل پلان عملیاتی نصرت گردیده است. خلیل بختیار معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله افغانستان به رادیو آزادی گفت با شامل شدن مبارزه علیه مواد مخدر در عملیات نصرت از تمامی امکانات و ظرفیت های نیروهای افغان به خاطر از بین بردن کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در تمامی ولایات افغانستان استفاده خواهد شد. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان میگوید اکثریت عملیات بر ضد کارخانه های تولید مواد مخدر به گونه مستقل از سوی نیروهای مشترک افغان انجام مییابد. تفصیل این گزارش را از مرسلین ارسلان میشنویم.
عملیات نصرت به اشتراک ارگانهای سگانه امنیتی افغانستان در اوایل سال روان آغاز شد و در 34 ولایت کشور ادامه دارد. وزارت داخله افغانستان میگوید مبارزه علیه مواد مخدر نیز در این اواخر شامل این عملیات شده است و تلاش خواهد شد که در کنار سرکوب مخالفان مسلح از امکانات و ظرفیت نیروهای افغان در بخش محو مزاری کوکنار، تخریب لابراتوارها و کشف و ضبط ذخایر مواد مخدر نیز استفاده شود. خلیل بختیار معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله به رادیو آزادی گفت تلاش می‌کنند تا با ایجاد هماهنگی با نیروهای حمایت قاطی ناتو از تجارب هفت ماه گذشته آنان در بخش از بین بردن کارخانه‌های تولید مواد مخدر نیز استفاده کنند.
جزء عملیات نصرت شدیم که یک عملیات طولانیز در ولایت صورت میگیره که ما بتانیم از قوات از اینو هم بتانیم در قسمت محوه کشت، هم در قسمت تخریب لابراتوارا، هم در قسمت ضبط ذخیره های مواد مخدر و هم در قسمت قاچاق برای متوارند و متواریستند اونا رو بتانیم دستگیر کنیم. ما فعلا با حمایت قاطعی چون عملیات هایی که اینو داشتن و تقریب لابراتوارها و اینا در این رابطه کوشش داریم که همانگی شرده به وجود بیاید که مشترک شود که ما هم استفاده ما بلند برد.
آقای بختیار میگوید نیروهای افغان به ویژه پلیس در یک شبانه روز به گونه اوسط 10 عملیات را بر کارخانه های تولید مواد مخدر و قاچاقبران انجام میدهند که در نتیجه آن ضربات کوبنده به قاچاقبران مواد مخدر وارد شده است. عملیات نصرت که برای یک سال پلان شده است، در آن قطعات کماندو، نیروهای عملیات شبانه و قوتهای هوایی افغان اشتراک دارند. جنرال جان نیکلسن، قماندان ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، با تأکید بر بلند رفتن ظرفیت نیروهای افغان در انجام عملیات پیچیده میگوید عملیات هفته گذشته نیروهای کماندوی اردوی ملی بر یک کارخانه تولید مواد مخدر در هلمند نشان داد که نیروها توان انجام عملیات مستقلانه را دارند. محمد رادمنش سخنگوی وزارت دفاع ملی در صحبت با رادیو آزادی گفت در حال حاضر اکثریت عملیات علیه مواد مخدر به گونه مستقل از سوی نیروهای افغان انجام می شود.
عملیات که انجام می دهیم عملیات مشترک با نیروهای افغان است، اما ندرتا در بعضی جاهایی که به تکنولوژی قوی تری که نیازمندی ما را حل بکنه در یک هماهنگی با نیروهای خارجی از طرف سوق اداره وزارت دفاع تنظیم میشه، ولی اکثرا قوتهای افغانی در مبارزه علیه مواد مخدر و فابریکاهای منسازی اجرا صورت میگیره.
سه هفته می شود که عملیات نیروهای افغان به هدف تخریب مزارع کوکنار در ولایات جنوب کشور آغاز شده و تا حال صدها جریب زمین از کشت کوکنار پاکسازی شده است. سخنگوی وزارت دفاع ملی می گوید نیروهای اردوی ملی در بخش محو مزارع کوکنار نیز از پلیس حمایت می نمایند و در این عملیات با آنان همکاری می کنند.
مرسلین ارسلا بود که گزارش می داد. شنونده های عزیز، در رابطه با شامل شدن پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در پلان عملیاتی نصرت و پلان های دیگر معینیت مبارزه علیه مواد مخدر با عبدالخلیل بختیار معین این اداره مصاحبه نمودم و در نخست از وی پرسیدم که با وجود دستاوردهایشان در بخش مبارزه علیه مواد مخدر چرا تا هنوز گروه های مافیایی و قاچاقبران مواد مخدر تضعیف نشدند؟
در افغانستان، در کشور ما، اینا یک مثلث تشکیل دادن، یک مثلث سیاره که یک زول از این مثلث مافیاست، یک زولش طالبا توریسم داعش است و یک زول دیگه هم جنایتکارای سازمان یافته است. خود از سهم دارن در قسمت نام ساختن مناطق در نقاط دوردست و سب لوگو فضا رو طور مساعد می سازن که تا بتونن کوکنار را زرع کنن و از او حاصل بگیرن. ما چالش یک مقدار بزرگ است. ما کوشش را کرده این دستاورد را بسیار شنگیری هم داشتیم. ما هم معینیت مبارزه علیه مواد مخدر با تشریک مساعی با نیروهای امنیتی و دفاعی کشور که در این دستاورد های ما فیصدی هست.
یعنی از این فعالیت های شما برمیگرده که باید گراف قاچاق مواد مخدر هم کاهش یابد و توریست ها هم باید کم تضییع شود. چی فکر میکنین؟ آیا به می هدفتان نزدیک شدین و یا هم رسیدین یا خیر؟
ما مطابق استراتژی 4 ساله وزارت محترم داخله و برنامه عمل وزارت محترم مبارزه علیه مخدر در سال جاری پلان های خود را تدوین کردیم. اونا را هر کس مطابق مسئولیتش برشان رسیده و اونا پلان های کاری خود را ساختند. ما روزانه به سطح افغانستان از 10 الی 11 عملیات داریم که عملیات ها همش با پردستاورد بودن، هم در قسمت ضبط مواد مخدر، هم در قسمت قاچاقبرا و هم در قسمت ضبط پریکرسرها یا مواد کیمیایی که در قسمت پروسس مواد مخدر به دست میاد. و ما چون یک مقدار چالش بسیار بزرگ است و این گراف ما پایین آوردیم که باز در آخر سال ما چی میگیم که چند فیصد ما تونستیم نیرات گراف پایین بیاریم. در سال 1396 جمع ضربه ورچیده که به مافیا وارد شده 280 میلیون دلار است که به نرخ افغانستان است. اگه این اثر حد خارج می شد و در کشورهای همسایه ما باید این ضربه 10 کنیم و با کشورهای اروپا که می رسه باید این ضربه 50 کنیم که یک دستاورد کلان.
منظور در سال گذشته در کنار از این که شما قاچاقبران کوچک و متوسط هم دستگیر کردین، در جمع اونها 9 تن از قاچاقبران بزرگ که در جمع لست 10 تن از قاچاقبران بزرگ بوده یا هم دستگیر شدن؟ در رابطه با هویت این اشخاص اگر بگوین یا کیها بودن و در کدام سطح بودن، یا افراد دولتی هم شامل اینها هستن یا خیر و فعلا قضایشون به کجا رسیده؟
این 9 نفر که شما گفتین این رقمی است که در سال 2017 اعلام شد که هم سال 95 در بر میگیره، هم 96
آخره 95 و
شروع 96 هست که اینا کسایی هستن که با تونا مواد خارج از کشور انتقال دادن و یا اینا در لیست سیاه یومی بین ملی و بخش یونگیسی ملل متحد هستن که اونا تایید کردن این مسئله را و اینا فیلنده محاکم هستن و هر کدامش های چطوالی که پیش ما رسیدن 10 سال تا 20 سال قید هستن. اکثرا 20 سال است و اعتدادش 18 سال تا 15 سال یا فعلا اونا در محبس بسر میبرند و یا کسایی هستند که چرای شلاخته شده هستند و قاچاقبرهای کلان هستند.
با توجه به فعالیت های گسترده قاچاقبران مواد مخدر و کاروبار بزرگ تجارت غیرقانونی مواد مخدر، فعلا کمیت شما چقدر است و شما راضی هستین با وجود این معضل بزرگ؟
تقریبا 3 میلیون افراد در کاروبار مواد مخدر مصروف هستند. به صورت این کمیتی که ما داریم کفایت از کار رو نمیکنم، ما پیشنهادات خود دادیم در بالا یک مقدار برای قطعات خاص ما یک تشکیل نو آمده، تشکیل ما بلند برود و تجهیزاتی که ما با او ضرورت داریم در قسمت کشف مواد که فعلا در مسائل مبارزه علیه جرایم رول عمده و اساسی را تجهیزات دارد. ایجاد یک مرکز سگای تعلیمی که در دنیا بسیار اینا قسمت بلند بودن دستاوردها در قسمت مواد مخدر و مواد انفجاری و بخشای دیگر بسیار اینا کمک شاید نکردن. دو رابطه پیشنهادات خود دادیم و خوشبختانه که اونها هم اوکی شده. و
گزارش ها داده میشه که شما را از افراد دولتی هم در قاچاق مواد مخدر یا به گونه‌ای دخیل هستن، مستقیم و یا غیر مستقیم، در رابطه با این افراد چه اقدامات کردین؟ این افراد در کدام سطح هستند؟
ما در سال 96 75 نفر موظفین خدمات عامه را ما دستگیر کردیم که هر کسی که هر فرد از این جامعه که به هر سطح که باشه اگر شواهد و اسناد که ملزم به دستگیریشان شود در اختیار پلیس قرار بگیرن و دستگیر میکنن، هیچ کس استثنا نیست.
پلان های آینده شما را بپرسم، مثلا 1397 سالی که جریان داره، چی پلان دارین و چی هدفی را دنبال میکنید؟
پلیس ما، پلیس مبارزه مواد مخدر چون موظف تنفیذ قانون هستند، ما پروگرام های که سال جاری تجدید عملیات های ماست و هم وسط مرکز هم 34 ولایت افغانستان که این صورت بگیره. خوشبختانه پلانه که ما پیشنهاد کردیم که اونا تا هیچ نظر بزرگا جزی عملیات نصرت شدیم، یک عملیات طولانیز در ولایت صورت میگیره که ما بتانیم از قوت از اینا، ما بتانیم در دمی زمان عملیات هم بتانیم در قسمت محوکش، هم در قسمت تخریب لابراتوار، هم در قسمت ضبط ذخیره های مواد مخدر، هم در قسمت قاچاق برای متواری که در ساحات نام از تطبیقات قانون فرار کردند و متواری هستند، و همچنان پلان های که امسال ما داریم در قسمت تعطیل پول است یک لاین تلفن مستقل ایجاد کنیم که مثل اکثر نزدیک که در پلیس است که هموطن های عزیز ما بتونه به شکل مفت رایگان با ما هم به سطح مرکز و ولایت تماس بگیرن و قاچاق برای که میرن مواد مخدر که میکنه غیر قانونی و اینا را حمل میکنه قاچاق برا و هم در قسمت پرچون فروش ها و در قسمت
فکر میکنه مؤثر خواهد بود؟
حتما، اما ما اکثر دستگیری ما از طریق 119 است که هموطنان ما با همکاری میکنه و شما ایره بیتر هم میفهمیم که بدون همکاری مردم پلیس موفق نمیشه. بازر
عبدالخلیل بختیار معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخلی افغانستان بود که در مورد چالش ها و پلان های شان برای مبارزه علیه مواد مخدر صحبت می کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی میشنوید. فصل جمع‌آوری حاصلات مزارع کوکنار در ولایات جنوب و جنوب غربی کشور آغاز شده است و همه روزه صدها جوان از سایر ولایات کشور و پاکستان به هدف جمع‌آوری شیره تریاک به این ولایات می روند. از سوی دیگر جوانانی که برای نیش زدن به این ولایات می روند می گویند به دلیل نبود فرصت‌های کاری و مشکلات اقتصادی به این کار خطرناک حاضر شدند. تفصیل این موضوع را در گزارش صادق رشتی نمیشنویم که نیلاب نظری آن را ارائه می کند.
شاهرای کندهار هرات همه روزه شاهد عبور و مرور موترهایی است که ده ها جوان را به هدف نیش زدن و جمع‌آوری حاصلات کوکنار به هلمند و ولایت غربی کشور انتقال می دهد. اکثریت این جوانان باشندگان کندهار، غزنی و زابلند. و تعدادی از آنان نیز همزمان با رخصتی مدارس دینی در پاکستان به این ولایت می روند. هرچند این جوانان سفر و کارشان را پر از خطر می دانند، اما می گویند به دلیل نبود فرصت کاری و مشکلات اقتصادی وادار شدند تا تمام این خطرات را قبول کنند.
از کندهار آمدم و به گرشک می روم. بسیار مجبور هستم. در خانه چیزی برای خوردن نداریم. یک سال است که بیکار هستم. این یک لقمه‌نان را هم مردم همراهم کمک می کنند. اگر زیاد مجبور نباشم به نیش زدن نمی روم.
به نیش زدن می رویم. کرای موتر را هم قرض کردیم. اطفال و نزدیکان ما نیز با ما آمدند. نمی دانم که کار پیدا خواهیم کرد یا خیر.
از دیروز تا امروز در چهارراهی نشستیم تا کار پیدا شود، اما کار پیدا نشد. می خواهیم به جایی دیگر برویم تا کار پیدا کنیم و یا نیش بزنیم.
در میان این جوانان تعداد از آنان شاگردان مکتب و مدارس دینی اند که درسهایشان را ترک کردند و می گویند که به دلیل مشکلات اقتصادی وادار به کار در مزارع کوکنار شدند.
نام من گلمرجان است. شاگرد مکتب بودم، اما حالا به نیش زدن می روم. چی کنیم؟ بیکار هستیم.
در شهر درس می خواندم، اما حالا به خاطر نیش زدن به گرشک می رویم. پولی را که در آنجا کمایی کردیم از آن کتاب خریداری می کنم. کار نیست، مجبور هستیم که به نیش زدن برویم.
ریاست کار و امور اجتماعی ولایت کندهار می گوید سطح بیکاری در حدی نیست که جوانان برای دریافت کار مجبور به رفتن به مناطق ناامن شوند و این همه تهدیدات را قبول کنند. حمیدالله مبارز رئیس کار و امور اجتماعی شهدا و ملولین ولایت کندهار به رادیو آزادی گفت:
قبلا مزد یک روزه کارگر 300 افغانی بود، اما حال به 400 افغانی افزایش یافته است. حال ما نمی توانیم افراد بیکار را پیدا کنیم. ما حال تلاش می کنیم تا جوانان را برای فراگیری حرفه جذب کنیم. خوشبختانه سطح بیکاری بسیار پایین آمده است.
مسئولان می گویند که همه ساله در فصل نیش زدن و جمع‌آوری حاصلات کوکنار مدارس دینی در پاکستان رخصت می شود و شاگردان این مدارس به هدف نیش زدن به افغانستان می آیند. مسئولان می گویند آنان متحد به تخریب مزارع کوکنارند، اما دولت به آنان امر نکرده است که مانع کارگران در مزارع کوکنار شوند.
نیلاب نظری بود که گزارش می داد.
کاروان زهر.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می‌گیرد. کاروان زهر،
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر. تکرار آن چهار شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر. سپاس از شما که تا حال با برنامه خودتان یعنی برنامه کاروان زهر هستید. شنونده های محترم رادیو آزادی و برنامه کاروان زهر، آیسته آیسته به لحظات اخیر برنامه نزدیک شدیم، اما قبل از آن که من از شما خدافظی کنم میریم درامه ای را میشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آماده ساخته است. قصه از اینجا شروع می شود که جمیل در اتاق منزلش در داخل یک صندوق اسناد را جستجو می کند. پس از دریافت سند وقتی می خواهد از اتاق بیرون شود، در این هنگام خانمش می آید و در رابطه با این سند با جمیل درگیر می شود. این که سند چیست و علت درگیری آنان چی خواهد بود؟ ادامه آن را در دراما می شنویم.
اینجا در این صندوق قواله زمین بود، نمی فهمم کجا شد. آه اینه پیداش کدم، بس کار جور شد. بخیر
عمر دکر، چی کپس چی را می پولید؟
قواله زمین را می پولیدم. این پیداش کدام؟
خدا خیر کنه، قولان چی میکنی؟
زمین فروختم.
عمر دکا، روی خدا را بی بر دوزر میکنم، زاری میکنم، زمین نفروش.
چی کنم، چاره ندارم، قرضدار مردم هستم. تو نمیبینی که هر روز دروازه را میزنن و قرض خدا میخواین؟
عمر دکا، این شی تو خود کل دار ندار ما را از ما گرفت. کل زمین ها را خو فروختی، طلای من را خو فروختی، یه خو یک تا زمین باقی مانده را مگه بفروشی ما چی خواد کردیم؟
خیلی چی کنم، تو یک را و چاره را نشان بتیانه.
طلا را خو بابا نفروختی که میری شفاخانه تداوی میکنی و دیگه پودر نمیکشی؟ خب باز اونمو توستی و مو پودر سبیل ماندید نه؟
تو بازمو قصای سابقه را تازه میکنی، تو آلبان ما را. ای قواله را بسای به زمین میبرم که پیسا بتوه.
او مردکا، اگر لیاز من را نمی کنی روی همی تفلای تا خوب بیبی، آخر هم اگر زمین نباشه ما چی را بخوریم؟
برو بابا، خدا روزی رسان است، پس شو از پیش رویم که ناوقت میشه.
او خدایا، من ایشوی معتاده چطور بفوانم؟ روزم خوشی ها هست، از یک سشوی پودری، از طرف دیگه این غریبی، نمی فهمم که چی روزای بعد دیگه سر من خواهد آمد. خدایا، خدایا تو بچه مجور کن، خدایا تو می فهمی که من بدون دربار تو هیچ کس را ندارم.
مادر چی خواد کردیم؟ چند ماه میشه که بابیمم خانه نامده، اگه او خانه میبود پیش از او خوب پیسه هست، حالا جامعه پیش دکتر میبردیم، حالا چطور کنیم؟
بچه تو کی بابا داری؟ بابیت وقت مرد که پدری شد، آدم پدری کی میتونه که پدر شوه؟
حالا میفهم که بابیم کجا باشه.
بچه بابیت وقت خانه میه که پیسه پدرش خلاص شوه، آل خب پیسه زمین در دستش هست، غم از زیره نداره که زن اولادش چی خواد کردن، آل بیغم پدر خود خواد زد.
جاوید؟ جاوید بیا درکیم، جاوید
بچیم صداش نمیبرایه، از بیشی میگی شور خورده نمیتونه جان مادر.
اول خود قمریش نبود، اگه پیسه تداویش میداشتیم مال مریضیش چرا قضیات میشد؟ به خیالم که شفیقه آمد.
خدا کنه که خلال زرمینه پیسه داده باشیش. آمدی بچیم؟
آه مادر، آمدم.
چطور شد؟ خلال زرمینه پیسه دادت؟
نه نداد، گفت که پیسه نداری.
اوف خدایا، حالا چطور کنم؟ اگه پیسه نباشه بچه پیش دکتر چطور ببرم؟ دوای خانگی رو خویی که نماندم، هیچ فایده نکرد. خدایا چطور کنم؟
ای خاله سرمینم چه قدم بی خیر است، ای تو پیسه رسه ای که دورایی رسه ای که بازه ای که پیسه ندارو.
بچه با غریبا کسی قرضم نمیتون جان مادر، سابق ما زمین داشتیم، مردمان بر ما قرض بیداد، دالق خواد گفتن که قرض ما را از چی میتن. خاله سرمین خانسوی ما در غریبی خود قشابندام به درد کس نمیخوره.
جاوید؟ جاوید؟ مادر، اگه جاویده چی شده؟
جاوید بچیم، اوی مادرت بمره، چشمات واسه جاوید،
جاوید بچیم،
چشمات واسه که بچیم،
قلبشم صدا ندارم، این هفتشم صد شده.
اوی، اوی خدای خمار، خدایا، تباس شدم، برباد شدم، بچه گلم، چطور مره تر آمدی جاوید بچیم، چشمات واسه که گل مادر، چشمات واسه که بچیم. خدایا تو پرسان من از این پدری کنی، خدایا خدا هم دو تو ای بطه بد از وطن ما گم کن، خدایا ای بطه بد
ماما جان بخیلی
بخیلی بدلم غمشم نباشم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، داشته های برنامه کاروان زهر همین قدر بود. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم. اوقات خوش داشته باشید.
کی بود؟
مجروحیت شدیدی که داشت دار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشته؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com